حالا در این اونجایی که امانت بود امانت را در واقع اجرا کردم، اونجایی هم که گفته خودم بود خب دیگه گفته خودم هست. به این صورت آمدیم و این کارهایی که در حد توانمون،
بله،
مثلا کتاب تأثیر آیات و احادیث در اشعار حافظ را با نام دولت قرآن، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم، از حافظ نوشتیم. از کنم موضوع شما اشعار عربی دیوان شمس را ترجمه کردیم. از کنم امثال رباعیات مولانا را به صورت مستقل در آوردم و کارهای این چنینی.
بله.
از دوران معاصر هم مثلا آمدم از پروین اعتصامی کتابی تألیف کردم به نام گنج درویش.
بله.
در این گنج درویش مجموعه مثنوی های پروین اعتصامی است. منتها من به این اکتفا تنها اکتفا نکردم، بلکه آمدم که از نظر عروضی و وزن شعر اینها را مثلا توضیح دادم و اینها را اضافه کردم.
بله.
گفتم که خب دیوان پروین که هست، من چه کار باید بکنم؟ من باید چیزی اضافه بکنم که هم دانشجو و هم کسی که این کتاب را بخواند بداند که به هر حال چیزی به ادب قبلی باید افزوده بشه. در حد
بله.
توان خودمان سعی کردیم که این کارها را انجام بدیم.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمد حسین مجدم.
بله.
استاد و پژوهشگر و نویسنده پرکار، با توجه به کارنامه‌ای که ارائه دادن بسیار بسیار نشون میدن که استفاده
الهی بوده که ما تونستیم در این مسیر یک قدم‌هایی برداریم و یک کارهایی بکنیم. از شما هم که به هر حال باعث گسترش این فرهنگ هستید و در هر حال زبان فارسی را و فرهنگ فارسی را به شنوندگان نشان میدید و یادآوری میکنید. انشاءالله که اجرتان با خداوند باشه.
زنده باشین استاد.
شما را خواست دارم.
سپاسگزار هستم. بسیار بسیار لطف کردین به ما و برنامه ما رو در واقع گرمتر فرمودین با حضور ارزشمند خودتون. انشاءالله که همچنان سلامت و پایدار باشین و همچنان در راه نوشتن و خلق آثاری بیشتر در زبان ادبیات فارسی قلمتون توانمند و نویسا باشه.
من سپاسگزارم و التماس دعا دارم.
سپاسگزار هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم استاد. خدا نگهدار.
خدا
یک اشاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. در این برنامه درباره اصطلاح کجدار و مریض توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. بعضن پیش اومده که در نگارش ها دیدیم که این اصطلاح رو با املای نادرست نوشتن. من این واژه رو و این اصطلاح رو به صورت کجدار و مریض تلفظ کردم خدمتون. البته کجدار رو به صورت کجدار هم تلفظ میکنن و مینویسن که درسته. در اینجا کج یا کج همان چیزی است که ما وقتی یک شیئی رو یا یک جسمی رو به صورت صاف و هموار نگه نمیداریم. پس کجدار تا اینجا معناش مشخصه، یا کجدار یعنی اون رو به صورت کجکی یا به صورت اوریب نگه دار. اما در اینجا مریض بعضن اشتباه میشه و فکر میکنن مریض با زاد به معنای بیمار هست. مریض در کجدار و مریض در واقع فعل امر منفی یا فعل نهی هست به معنای نریز. کجدار و مریض یعنی آن جسم رو کج نگه دار به گونه‌ای که نریزه. خب این ریشش هم به اونجا برمیگرده که وقتی شما یک ظرفی رو فرض بفرمایید، پیاله ای رو پر از آب دارید و این رو به صورت کج نگه می‌دارید، اما نباید آب از درون اون ظرف به بیرون بریزه. این حالت میشه کجدار و مریض، یعنی با کسی مماشات کردن، با احتیاط رفتار کردن، با تساهل و تسامح با کسی رفتار کردن. کجدار و مریض به این معنا هست. پس یادمون باشه که مریض در کجدار و مریض یا کجدار و مریض با رزه هست، نه با زاد.
Thank you. سینه دارم.
خب بسیار بسیار زیبا ترانه‌ای بود که شنیدیم با اجرای جانانه، شعری بی‌نظیر و فوق‌العاده. و با این مقدمه سراغ بخش گم شده در مه خواهیم رفت.
گم شده در مه.
شنوندگان فرهنگمند و فرهیخته، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی از رادیوی محترم گفتگو در خدمت شما هستیم. گم شده در مه بحثی هستش زیبا و شیرین درباره گویش‌های گوناگون زبان پارسی. دوباره در خدمت استاد عزیز ورزشمندی هستیم، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه گویش ها، سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزار هستیم. بی مقدمه و به سرعت بریم سراغ این که امروز و امشب ما رو به کدوم بخش از این سرزمین پهناور و فرهنگمند خواهید برد؟
امشب با هم سفری خواهیم کرد به خطه سمنان و از زبان سمنانی یا به قول سمنانی ها سمنی زفون صحبت خواهیم کرد.
بله بله.
زبان سمنانی یکی از زبانهای ایرانی از شاخه شمال و حد واسطی بین زبانهای ایران مرکزی و گویشهای حاشیه دریای خزر به شمالی است.
بله.
که با گویش مازنی، تالشی و تاتی و زازاکی قرابت های زبان شناختی داره.
بله.
اطراف سمنان چند گویش دیگه هم رواج دارن، مثل سرخه‌ای، لاسگردی، افتری، سنگسری و بیابانگی.
بله.
و همینجا لازمه بگیم که یه زبان دیگه هم به نام شهرمیرزادی در اون ناحیه هست و درسته که از نظر جغرافیایی خیلی به سمنان نزدیکه، ولی از نظر زبان شناختی با سمنانی تفاوت داره و بیشتر به زبان مازندرانی نزدیکه.
بله.
و اما میریم سر پژوهش هایی که درباره این زبان انجام شده و اینکه اولین بار نام این گویش در کجا اومده.
بله.
اولین بار در تاریخ نام این گویش در آثار سید اسماعیل جرجانی که پزشک قرن پنجم و ششم هجری در کتاب ذخیره خوارزمشاهی و در اقراض الطبیه اومده که به زبان فارسی ترجمه شد.
بله.
که در اونجا از زبان سمنانی هم یاد شده.
به
عبارتی در این دوتا کتاب وقتی از نام گیاهان دارویی و پرندگانی حالا اسم میارن که اینها استفاده های دارویی دارن، به تن گیاه و پرنده هم اشاره میکنن و که میگن که اینها از این منطقه سمنان اومد. و جالبه که مثلا میگن پرستو به زبان سمنانی ریشکه که اونجا سمنانی ضبط شده این زبان. و مثلا برای دهندره گفتن که میگن بهش ریاس و اینها اولین ضبط این گویش هست در متون مکتوب فارسی که از این گویش یاد شده، که همه اینها نشون میده زبان سمنانی از گذشته های دور در کنار زبان رسمی موقعیت خودش رو داشته.
بله. خب من دو تا سوال در ابتدا از شما داشته باشم خانم دکتر خلیلی پور. یک این که خود این واژه سمنان یا سمنان چه معنایی دارد، و دو این که به هر حال ما این رو زبان بنامیم یا گویش با مؤلفه‌ای که از زبان میشناسیم.
درباره این که این سمنان به چه معنیه من اطلاعی ندارم.
درسته.
در کتاب‌هایی که من دیدم حالا درباره این صحبت نشده، درباره وجه تصویرش. حالا حداقل میتونم بگم من ندیدم. اما درباره این که زبان هست یا گویش، خب 100% میتونیم بگیم زبان هست، چون اگر یه تعریفی داشتیم ما قبلا که حالا تو برنامه های مختلف تکرار شده که اگر مرز زبان و گویش رو فهم متقابل حالا افراد بدونیم، قطعا در مورد گویش سمنانی ما فهم متقابل با زبان فارسی نداریم.
بله.
و کسی که فارسی بلده زبان سمنانی رو اصلا متوجه نمیشه.
بله.
حالا شاید چند تا لغت به گوشش آشنا برسه، ولی از نظر دستوری تفاوت‌هایی داره که ما حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم و نشون میده که این منحصرا زبان هست.
بله.
بله. و اما اگر برسیم به پیشینه پژوهش، اولین کسانی که پژوهش‌های زبانشناختی درباره زبان سمنانی رو شروع کردن غربی ها بودن. طبق معمول در سال 1915 کریستیان سن کتابی به اسم گویش سمنانی می نویسه که اتفاقا دکتر محمد جعفر محجوب مقدم این کتاب رو به فارسی برمیگردونن و سال 36 در مجله یغما چاپ میشه.
بله.
نفر بعدی برنارد هونه که درباره زبان‌های گیلانی و مازندرانی هم تحقیقاتی داشته و ایشون در بولتون آکادمی پادشاهی سن پترزبورگ یه واژه‌نامه از زبان سمنانی ارائه می‌کنه. ایران شناس بعدی که در این زمینه کار کرده ویلهلم راینر آلمانی هست که در کتاب اساس فقه و لغه و زبانشناسی ایرانی سمنانی رو همراه با گویش‌های کرانه دریای خزر یعنی مازندرانی و گیلکی و تالشی همزمان بررسی کرده.
بله. این از نظر نحوی و دستوری چه تفاوتی داره که موجب میشه که دیگه از حالت گویش خارج بشه و به زبان برسه؟ چون این بر خود من جالبه، من فکر نمی کردم سمنانی رو زبان به حساب بیاریم و جزو گویش ها می دونستم.
درسته. من در ادامه این بخش رو تمام کنم، ویژگی هاش رو دستبندی کردم که حتما برای شنوندگان عزیز یک به یک خواهم کرد.
پس به انتظار اون زمان و اون لحظه میمانیم. خواهش میکنم.
بله بله. من خیلی سریع میگم که انشالله وقت کم نیاریم.
خواهش میکنم.
بله. نفر بعدی جوکوفسکی هست که اون هم حالا در 9 صفحه از کتابش رو اختصاص میده و دوباره فریستینسن کارهایی میکنه و ایرانشناسای نروژی مثل جورج مورگنشتاین کار میکنن، یا آقای به اسم محمد رضا مجیدی سال 80 یک کتابی به آلمانی مینویسه و ساختار گویش زبان شهر سمنان رو توصیف کرد. در ایران هم افراد زیادی کار کردن، هم در قالب پایان‌نامه هم در قالب پژوهش‌های دانشگاهی که خوشبختانه به اینقدر زیادن اینجا نمیشه خوشبختانه رو به کار برد که نمیشه اسم همه‌شون رو بگم. و جالب اینه که اون پژوهش‌های اولیه که غربی‌ها کردن از این نظر که فقط کارهای اول بودن اهمیت دارن و محققان ایرانی و بیشتر هم گویشوران خود سمنان کارهایی کردن که خب اون خطاهای اون بخش رو هم پوشونده.
بله. بله.
و در ایران هم آقای منچر ستوده کتاب فرهنگ سمنانی رو سال 1342 چاپ میکنه و یه کتابی هم هست به اسم آموزش زبان دویش، آموزش دویش سمنانی، که آقای عبدالمحمد خالصی سال 96 چاپ کردن در دانشگاه سمنان. و جا داره که در اینجا از زنده یاد سرکار خان دکتر اسفت اسماعیلی استاد دانشگاه سمنان یاد کنم که دبیر نخستین همایش‌های ملی گویش شناسی سمنان بودن که حاصل کارشون در قالب یک مجموعه مقاله برای ما به یادگار گذاشتن که اصلا فراموش شدنی نیست. حتما بر اینها شاعران زیادی هم دارن، مثل میرزا نعیما، میرزا کریم امامی، شیخ محمد فانی، احمد پجوم شریعتی، محمد احمد پناهی و آقای مقدسی که دیگه نمیشه نام همشون رو بود. اما میرسیم به اصل مطلب، یعنی ویژگی های زبانی سمنان. سمنانی سه ویژگی کلی و مهم داره که اون رو از فارسی متمایز میکنه. اولین ویژگی کنایی یا ساخت ارگاتیف هست. ارگاتیف رو من در برنامه قبل هم توضیح دادم، اما اینجا خلاصه میگم. ارگاتیف حالتیه برای فاعل فعل متعدی که اون عامل یا فعل متعدی میگن، یعنی عامل با فعل جمله تطبیق نمیکنه.
بله.
و اون چیزی که با فعل تطبیق میکنه مفعول دیفکتی و مفعول مجزیه. مثلا در فعل رازه لازم میشه تو بش، یعنی تو میگی، ولی در فعل متعدی میشه تبات، یعنی تو گفتی. ببینید اینجا دو صورت ضمیری به کار میره، تو و ت.
بله.
که نشوندنده ساخت ارگاتیف است. البته توضیح اینا خیلی طولانیه و من به همین مثال بسنده می کنم. بله. و میرم به مورد دوم، جنس دستوری که در گویش سمنانی وجود داشت. ویژگی جنس در حال به دو صورت طبیعی یا حقیقی یا جنس دستوری یا مجازی مطرح می شود در زبان. یه واژه‌ای خوب از لحاظ مؤنث هم مثل اسب و مادیان، یه واژه‌ای هستن که نه اصلا این مسئله مطرح نیست، مثل دیوار و آجر. مثلا در سمنانی دیوار یعنی بزار مذکره، آجر مؤنثه، که اصلا ربطی به حالا ویژگی طبیعی اینها نداره. و جالبه که ضمایر هم سخت میشن با اینها، مثلا ای بزار یعنی این دیوار، ای آجر یعنی این آجر، که ای برای مذکر و ای برای مؤنث به کار میره.
جالبه.
و جالب این که از اون اس تبعیت میکنه زنی. حالا برای که روشن بشه، مثلا این ارگتا یعنی این مرد، یا جنک جنیکا یعنی این زن. حتی جنسیت در صرف فعل هم خودش رو نشون میده. مثلا او بخود یعنی آن مرد خوابید، اون بخته یعنی آن زن خوابید.
بله. خانم دکتر خلیپور، توی چند گویش فارسی ما این حالت رو داریم؟ حداقل حالات به طور دقیق نه، اما به طور خلاصه این ویژگی زبان سمنانیه که حالت مثلا مؤنث و مذکر رو برای ضمیرها و برای اشیا به حساب میاره، یا در گویش‌های دیگه ای هم تو فارسی داریم این موضوع رو؟
خیلی کمه، خیلی کمه، و من فکر می‌کنم مثلا همین ها هستش که زبان سمنانی رو خیلی خاص می‌کنه.
بله.
یعنی ما شاید در یه گویشی حالا دو سه مورد پیدا کنیم، ولی در زبان سمنانی این اصلا به صورت یه قاعده دستوری و گرامری در میاد و من زیاد ندیدم واسش. حالا اگر ما زبانهای کردی و اینها رو جدا بکنیم، در همین حالا زبانهای دسته جنوب و غربی که تقریبا میشه گفت نیست، ولی ممکنه اینها این ویژگی ها در شمال غربی ها وجود داشته باشه، مثلا مثل گیلکی، تاتی و حالا زبان هایی که در دسته شمال غربی حالا بررسی میشن.
بله.
اینها رو باید یک به یک بررسی کرد، نمیشه بشه توی قاعده گفت، یعنی به این زبان که برسیم باید به این دلو بدیم که چه ویژگی داره.
خب این زبان ریشه خاصی براش قائل شدن، زادگاه و مثلا خاصگاهی، یا مثلا مشترک با یک اقلیم دیگه‌ای که الان با هم دیگه جدا افتاده باشن اما ویژگی‌های مشترکی مثلا با فلان زبانی رو داشته باشه، همچین چیزی؟
خب من اول برنامه عرض کردم از لحاظ مشترکات زبانی با گیلکی، مازنی، تالشی و تاتی و زازاکی قرابت داره. زازاکی هم که می‌دونید در نزدیک مرزهای عراق صحبت میشه و بعضی حتی اون رو کردی دونستن.
بله.
ولی خب از نظر زبانشناسی معتقدن که اینها فرق دارن با هم. حتی تالشی که موزه تقریبا داره از بین میره و بیشتر داره با زبان ترکی جانشین میشه.
بله.
و زبان تاتی که در آذربایجان، حالا این جمله آذربایجان یه جایی حالا رواج داره و یه بخشایش هم در ایران هست، اینا همه قرابت های زبان شناختی داره، یعنی به خاطر همین جزء دسته شاخه شمال غربی تقسیم بندی میکنه.
بله.
زبان رو.
بله.
یعنی با فارسی که دست جنوب غربیه کلن متفاوت هست.
بله.
در مورد جنس دستوری جالب اینه که مثلا حتی سوم شخص مفرد ماضی صرف مؤنث و مذکر داره، مثلا جو بشا یعنی او رفت مرد، جین بشا یعنی او زن رفت، و جالبه که در حالت جمعش دوباره یکسان میشن بشن، یعنی هر دو رفتن. بعد صفات هم با اسامی مذکر و مؤنث جنسیت پیدا میکنن و صرف میشن. عدد یک هم دوباره مؤنث و مذکر داره، مثلا آی وشکا یعنی یک پسر، ای ادتره یعنی یه دختر. و جالب اینجاست که اگر یه نامی از زبانهای دیگه وارد این زبان بشه دوباره نشانه جنسیت بهش میدن و صرفش میکنن. مثلا ماشین و دیپلم رو مذکر صرف میکنن، صندلیه و کموده رو مؤنث صرف میکنن. این سر مورد بعدی هم نظام حالت. نظام حالت یه نظامی هست که در زبانهای باستانی وجود داشته که 8 حالت صرفی داشته: حالتهای فاعلی، مفعولی، بایی یا اینسترومنتال، عزی یا ابلتی، دری یا لوکاتی، اضافه یا جنتی، دی یا دیتی، ندایی یا وکاتی. خب کسی که الان آلمانی بلد باشن بدونن من چی دارم میگم، یا حتی کسی که زبانهای باستانی بدونن مشخصه، یعنی اسامی یا زمایه در کاربردهای مختلف دستوری اشکال گوناگونی پیدا میکنن. در سمنانی اما دو حالت از این حالتها باقی مونده، یکی حالت صریح یا فاعلی زندش دایرکت میگیم، و دیگری غیر صریح یا غیر فاعلی که در زبان شناسی بهش میگن این دایرکت، که مقوله جنس و شمار تغییراتی درش میده. مثلا واژه اصل رو در نظر میگیریم که مذکر هست، در حالت فاعلی هیچ نشانه ای نمیده، اما در فاعلی جمع مذکر میشه اسبی. حالا اگر اسب در حالت غیر فاعلی باشه یعنی اسب را، باز هم میشه اسبی، اما اگر همین رو بخوام جمعش کنیم میشه اسبون.
بله.
حالا در مؤنثش مادیان رو داریم، مادیونه فاعلی مفرد مؤنث میشه، مادیونی فاعلی جمع مؤنث میشه، مادیونین غیر فاعلی مفرد مؤنث میشه، یعنی مادیان را، مادیان ها را، مادیان را ببخشید، همین جمعش میشه مادیونون یعنی مادیان ها را.
بله.
و حالت ها در ضمایر هم وجود داره که اینجا برای که دیگه ما وقتمون کمه مثال های ضمایر رو نمیدیم، ولی شکل ضمایر در حالت های مختلف متفاوت میشه.
بسیار بسیار خوب. بله. ما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی این بخش.
بله، من در این آخر میتونم چند تا ضرب المثل خیلی جالب شنوندگان عزیز بخونم.
بسیار زیبا و
که در از این زبان حالا بیرون کشیده شده، و قبلش هم از حالا شنوندگانی که گویشتر سمنان هستن عذرخواهی میکنم، چون من بومی اون منطقه نیستم و ممکن اینها رو بد تلفظ کنم.
بله.
آدم و شونی فیلم بمری منتی ننجه، یعنی میگه آدم از منت نکشه، که سعدی هم میگه به گرسنگی مردن به که نام فرومایگان خورده. بعدی ای آدمی را بمیر کو تره تو کره، میگه برای آدمی بمیر که برای تب کنی.
بله.
بعدی آریسیه کو جیمه جیم تعریف خاکره، خشتون دایی رخایره، عروسی که مادرش تعریفش را بکنه برای داییش خوده. شما ملیزه هماره تشت و لگن منوی، شما ملاحظه ما را ملاحظه شما برای ما تشت و لگن نمی شود، یعنی که حالا تواستون به ما هست مثلا برای ما فایده این هست.
بله.
حکاتی کومگه خاکر واچش، حرفی را که می خواهی بزنی بکش از فرم.
بله.
و یه نکته ایرم بگم که آخر سر حالا این خوبه، نشانه خوبی رو بگم که دانشگاه سمنان در حال حاضر 2 واحد رو به صورت رسمی درس سمنانی میده، که دانشجویان میتونن درس انتخاب کنن و بگذرونن، و فرهنگستان زبان فارسی در سال 92 مجوز تدریس این 2 واحد رو در دانشگاه سمنان صادر کرده که خبر بسیار خوبه.
بله بله، واقعا ای کاش این همه جا اتفاق بیفته در همه شهرهای ما و همه دانشگاه ها به اهمیت این موضوع پی ببرن.